بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یکی از مسخطات خیار حیوان تصرف است، چون مهمترین دلیل برای مسخط بودن تصرف نصوص است، بنابراین اجماع نقشی ندارد. لذا تعبیر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه است که ویدل علیه قبل الاجماع النص، اما تعبیری که مرحوم علامه در تذکره دارد این قابل تأمل است، چونشون اول به اجماع استدلال میکنند بعد به نصوص. با بودن این همه روایات معتبر که تقریبا اطمینان هست حاصل است که مدرک مجمعین همین نصوص است، اجماع نمیتواند قبل از نص دلیل باشد. باید گفت یدلو علیه قبل الاجماع کذا و کذا، نه بعد الاجماع. اجماع شاید بتواند در بعضی از زوایای برخی از زوایای مسئله کمک بکند. این مطلب اول. مطلب دوم بود که جهاتی که محور بحث است سه قسمت است: یکی تحریر صورت مسئله است، دوم بیان محتملات نصوص، سوم جمع‌بندی. این تحریر مسئله، صورت مسئله، از دیر زمان پیش علما خیلی مهم بود. امروز خیلی ها به فلسفه تحلیلی پی بردن. فلسفه تحلیلی در قبال تألیفی این است که بسیاری از محمولات موضوع در قضایا از تحلیل خود موضوع برمی آید، یعنی بازگشت بسیاری از قضایا به تصور صحیح موضوع مسئله است. زیرا شما یا عوارض ذاتی با برهان حل میکنید، یا ذاتی با برهان حل میکنید، یا ذاتی با بیساقجی رو. اگه عوارض بیگانه رو بخواید حل میکنید که برهان پذیر نیست، عوارض آشنا رو باید حل بکنید، یا ذاتی با برهان است یا ذاتی با محمولات ذاتی، یا مال با برهان است یا مال ایساقوجی، که از متن موضوع برمی آید. و اگر شما متن موضوع رو درست تحلیل بکنید به محمولات و به قضایا می رسید. سابقا بسیار اصرار داشتن که صورت مسئله را تبیین کنند، تحریر محل نزاع را بیان کنند. تا حدودی در بحث جهت اولا صورت مسئله روشن شد. رسیدیم به جهت ثانیه که تبیین محتملات این نصوص است، تا برسیم بخواست خدا به جهت ثالثه که انتخاب ماه و الحق یا ماه و الاغوا. محتملات این نصوص رو مرحوم شیخ چهار تا دانست، بزرگان دیگر مثل مرحوم آخوند و مرحوم های نایلی و شیخ در استاد اینایی که اضافه کردن شده 5 تا، و برابر همون احتمال پنجم اینا فتوا میدن. منشأ پیدایش اختلاف همین اختلاف برداشت از این نصوصه. در صحیح علی بن راب دارد به اینکه کسی حیوان رو خرید، فین احدث فیه حدثن فذلک رزق من فلا شرط له. در این که جواب اون جمله شرطیه این احدثه حدثن فذلک رزق من هست یا فلا شرط له هست، که در هر دو جا طبق این نسخه چاپ شده فا دارد، این چند تا احتمال است. برابر این احتمالات اقوال هم متعدد. احتمال اول به حسب سرشماری ظاهری تا برسیم به تحلیل نهایی این است که این فضاله که رزم من جواب شرط باشد، معناش این است که احداث حدث تعبدن مسقط است. شارع مقدس این رو رضا تلقی کرده، اون فلا شرط له اثر است. احتمال دوم این است که فضاله که رزم من جواب جمله شرطیه نیست، جواب جمله شرطیه فلا شرط له است. این فضایل که را زمین توطئه برای جواب است به عنوان حکمت، چون غالبا راضیان به حکمت این کار هم این است که اینا در ظرف 3 روز کسی که حیوان را خرید از باطن و ظاهرش کاملا با خبر باشد، این معلوم میشه که راضی است. این حکمت کار است نه علت کار. این احتمال اول و دوم. احتمال سوم آن است که این فضال که رزمن علت باشد نه حکمت، و جواب واقعی جمله شرطی هم فلا شرط دل است، یعنی این احدث فی حدثن شرط خیار حیوان ساقط است. چرا؟ چون برای اینکه او راضی است و منظور از این رضا هم رضای نوعی است، یعنی این تصرف کاشف است نوعا از رضا. پس رضا علت سقوط خیار است نه حکمت، و علت قبل از اون معلول ذکر شده است و منظور از این رضا هم رضای نوعی است. احتمال چهارم این است که همین معنا، یعنی فذلک رزمن علت باشد نه جواب. جواب جمله شرطیه فلا شرط له هست، منتها منظور رضای شخصی باشد نه رضای نوعی. پس رضای نوعی معتبر نیست، رضای خود این شخص مشتری معیار است. ولو نوعا راضی نباشند یک، ولو شخص دیگر راضی نباشد دو. اگر نوعا راضی بودند و خود این شخص راضی نبود خیار ساقط نیست، سه و مانند آن. بله، حالا فرمایش مرحوم شیخ مشخص بشه، بعد تا فرمایش مرحوم آخوند مروای ناینی و شیخ استاد مشخص بشه که آیا واقعا فضالک رزمین تعبد است که مرحوم شیخ وجه اول دارد یا نه تعلیل است. اصل صحیحه این بود. پس این 4 تا احتمال مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال اول و دوم رو نقد میکنن، احتمال چهارم رو میگن برخلاف اجماع است، احتمال سوم رو میپذیرن. نتیجه این است که علت سقوط خیار حیوان رضای مشتری است و رضای مشتری از تصرف او کشف میشود و تصرف کاشف از رضای نوعی است و هر جا کاشف از رضای نوعی داشتیم خیار ساقط است. بعد کلمات بسیاری از فقها را با اینکه دعوه مرحوم شیخ بر تتبونی است در اینجا ارائه میکنن که از فرمایشات این بزرگان از فقهای متقدم و فقهای میانی، یعنی حتی از شیخ و سرائر از گذشته از مرحوم علامه که وجود فقهای میانی است استفاده میکنن که اینا هم همه رو میخوام بگن. خب حالا فرمایش مرحوم آخوند ناینی که از اینا دقیق تر است او رو بلرز میکنیم. اصل این روایت این بود، روایت اول باب 4 صحیح علی ابن عریاب است از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه. فرمود الشرطو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، خیار در خرید فروش حیوان مال مشتری 3 روز هم هست. اشترت او لم یشتر ام لم یشترت، این خیار شرط نیست و یه اصطلاحی است این خیار حیوان که از او بشه خیار شرط به شرط تعبیر شده است. نه شرط الخیار 1، نه خیار و شرط 2، به عنوان از شرط یعنی الخیار 3 که با اون دو، یعنی با اون دو عنوان کاملا فرق فقهی دارد. شرط الخیار یه مسئله است، خیار و شرط یه مسئله است، از شرطو فی الحیوان ثلاثه ایام مسئله اخرى. خب فرمود به این که از شرطو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترت و ام لم یشتری، فین احدث المشتری فی مشترا حدثن، یه کاری در انجام داد قبل از ثلاثه الایام یعنی قبل از گذشت 3 روز، فذالک رزن من، چون راضی است فلا شرط له. خب بعد از حضرت سوال کردن که اون حدث اون تصرف چگونه است، فرمود این لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل شرا، که جداگانه بود بحث میشه. اگر رو احتمال اول این فذالک رزن من شده جواب، خب شما این جواب رو چجوری توجیه میکنید؟ تصرف رضاست، تصرف فعل جاره و خارج است، رضای فعل قلبی است. چگونه عهد هما بر دیگری حل میکنید؟ این مصحح میخواد. اگر شما بخواهید یک کار قلبی را بر یک کار دست و پای حل بکنید، مصحح میخواد، این که حمل صحیح نیست. یه وقت میگید تیب نفس رضاست، بگید چون شبیه همان یکی هن، مصحح هم دارن، اما فعل خارجی رو شما میخواد بگید رضاست، این یعنی چی؟ مصحح میخواد. مصحح دست خود شارع است و این است که در رتبه سابقه این تصرف که فعل خارجی است ایرون تنزیل میکند منزله رضا که امر قلبی است. بعد آثار منزل و علیه را بر منزل بار میکند. این دو مثل این که طواف یه چیز دیگه است، نماز چیز دیگه است. طواف که نماز نیست، ولی طواف را در رتبه سابقه تنزیل میکند منزله صلات، میفهمد اتطوافو بالبیت صلاتو، چون لا صلات الا به طهور، پس بنابراین لا طواف الا به طهور. اون تعبد در رتبه سابقه مصحح حمل صلات بر طواف است، وگرنه صلات چیز دیگه است، طواف چیز دیگه است. اگر شارع مقدس تعبد کرده یا این تنزیل کرده تصرف خارجی را که فعل جاره هست، منزلت الرضا که فعل جانه هست، چون تعبد به دست اوست علینا القبول، پس شارع مقدس تعبدن تصرف را رضا دانست. و همونطوری که رضا به لزوم عقد وقتی حاصل شد فلا شرط له، الانم وقتی تصرف احداث حدث حادث شد فلا شرط له. این فلا شرط له فای تفریعه. منظور از این رضا هم رضا به بقای عقد است، نه رضا به اصل عقد. رضا به اصل عقد که حاصل شده از وگرنه به مکره بود. و نشان آن که این رضا رضای به اصل عقد است، روایت چهار باب پنج همین ابواب خیار است. یک کسی عبدی را خریده در اون روزی که بالاخره بردگی رواج داشت و این عبد در ظرف این سه روز مرد. تلف در زمان خیار را، خسارت تلف را اون به ملا خیار له باید بپردازد. حالا عبدی را خریده، خیار حیوان هست، در ظرف سه روز، در این سه روز این حیوان مرده. خب خسارت مال مشتری است یا مال بایه؟ وقتی به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیدن، فرمود به این که این شخص مشتری باید سوگند یاد بکند که من راضی نبودم به این معامله. چون اگر راضی شده باشه به معامله خیار دیگه نیست. وقتی خیار نبود، تلف در زمان خیار نیست، تلف مال خود مشتری، سامان مشتری تلف شد دیگه. چون سوگند یاد کرد و چون متهم بود و سوگند یاد کرد و ثابت شد به این که هنوز راضی نشد، پس خیار داشت. وقتی خیار دارد، این تلف در زمان خیار به من لا خیار لست و خسارت بایه باید بپردازه و پرداخت. معلوم میشه این رضایی که در این صحیحه علی ابن رباب آمده است، رضایی به دوام معامله است نه به اصل معامله. برای اینکه در اون حدیث اون شخصی که عبدالخیده راضی و اصل معامله بود، اگه راضی و اصل معامله نبود که معامله مکره بود. نه اونجا متباین نیست، دو چیزن، بینونتی بینشون نیست، مغایرن. اینجا مغایرن، یکی فعل قلبی است یکی فعل جارحی. بیگانه میتونه کاشف باشه، میتونه نباشه، بچه احتمال که مصحهم نیست. نه ما از اون طرف قطع میخوایم، تصدیق یعنی تصدیق، اگر تصدیق است یعنی فهم. اگر کسی میخواد بگه که الف با است یعنی من فهمیدم، نه اینکه احتمال خلاف ضرر ندارد. از اون طرف با احتمال خلاف با جزم پیدا کنیم، نه احتمال خلاف 100% ضرر داره. مگر کسی تصدیق نمیکنه الف با است، پس با یقین داشته باشه، به احتمال نده. احتمال نده یعنی احتمال نده. و چگونه میتونه فعل قلبی رو بر جارحی عمل بکنه، بگه این اون است؟ دائما دائما سببه. این ضرورت مجهد محمول شد، پس دائم نیست. احتمال این که برای اختبار باشه است، پس کاشف نیست. با احتمال اینکه کاشف نباشه، سبب نباشه، معذارک میشود گفت این محمول و موضوع است. خب پس ما 100% میخواییم. این 100% به دست شارع است که تعبد کرده. اگر شارع یه بیگانه ای را به جای بیگانه نشوند، چون ما تا 100% ندونیم که این سبب رضاست که نمیتوانیم بگوییم الاحداث و رزن. ما احداث اختباری داریم، چون که در بحث جهت اولای بحثی روز گذشت، احداث اختباری داریم، احداث نگهداری و نگهبانی داریم، احداث درمانی داریم. حالا این حیوان، این گوسفند، طبق دستور دامپزشک نیازی به تزریق آمپول داشت، این یه تصرف است. نگهداریش با آغل بردنش، حفظ کردنش از گرگ، همه اینا تصرفه، هیچ کدومشون کاشف از رضا نیست. پس ما تصرفات فراوانی داریم که کاشف از رضا نیست. برخی از تصرفات هم داریم که کاشف از رضاست. تا ما احراز نکنیم هوا هوا که نمیتوانیم بگویم پین احدث فذلک رضا. ما گفتیم، نه اینکه این گفته باشه. ما گفتیم یعنی ما گفتیم، او گفته چیز دیگه است. الان مرحوم شیخ بخواد بفرماد به اینکه فذلک رضا، این جواب جمله شرطیه است. مصحح میخواد، مصححه که شیخ نگفته که، این را آخوند دوم ناینی اینو بعد گفتن. این تحلیل علمی که تو مکاسب نیست که. چرا فذلک رضا می؟ چرا فعل قلبی بر فعل جاری حل میشه؟ این رو مصحح علمی میخواد. خب نه، ولی در همین احدثه، در همین صحیحه علی بن رئاب که دارد احدثه، از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که احداث حدث چیست. یکی از چیزهایی که مثال میزنند فرمود که نظر الی ما لا یجوز النظر. خب نگاه نامحرمانه که احداث حدث نیست، ما میشه تعبده دیگه. اگر نگاه کرده، ببینید یه وقت هست که در جریان رجوع چگونه میگن به این که در عده رجوع طلاق رجعی اگر مرد ولو به قصد زنا رجوع کرده باشد رجوع است، نه به قصد زنا رفته پیشش، مگر این رجوعه؟ این تعبده دیگه. خب اینجا فرمود به این که فعن احدث حدثن، از حضرت سوال کردن که احداث حدث چیه، فرمود به این که قبل اولا مثل او نظر الا ما لا یجوز نظر الی. خب این نظر چه تصرفیه؟ من میشه تعبد دیگه. نه خب خوده اون خصوصی من وش بودن در بحث یه روز گذشت، ولی تو خود روایت احداث حدث دانسته رو. خب ولی حضرت ماده افتراق رو تا احداث حدث دونست. به حضرت عرض کردن که احداث حدث چیست، فهمد به این که نظر بکند الا ما لا یجوز نظر علی. خب اینا که احداث حدث نیست، تصرف هم نیست. بنابراین اگر فضاله که رزن بشه جواب جمله شرطیه، این مصحح میخواد. مصححش با تنزیل شارع باشه، یعنی شارع مقدس آمده در رتبه سابقه این فعل جاره را با منزله فعل جانهی دانست و تعبد کرد، فمود تصرف ای تصرف امکان رضاست پیش من، با فای تفریح هم فمود پس خیار نداره. این بعید است، البته راه حلش اینه، ولی خب بعیده که ما بگیم یه تعبد صرف است، اونم تو غرایز اوغلا، تو ارتکازات اوغلا، تو مسائل معاملاتی تعبد محض کرده باشد. این بعید. احتمال دوم آن است که جواب فلا شرطه باشد، نه ذالک رزن. این ذالک رزن بشه مقدمه جواب و جواب فلا شرطه باشد. فین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثه الایام، این فذلک رزم منهو توطئه به مقدمه جواب شرط است، اون جواب شرط فلا شرطه است. اگر احداث حدث کرده دیگه خیار ندارد. چرا؟ فذلک رزم من. این مقدمه به عنوان حکمت باشد، نه به عنوان علت. اگر حکمت باشد اعتراض ندارد، یعنی اگر ما یه عام می داشتیم این نمیتونه مخصص باشه، مطلقی داشتیم نمیتونه مقید باشه، و نمیشود از حوزه درون به حوزه بیرون تصدیق کرد. درون هم دو جور تعدی دارد، یکی تعدی از درون هم دو جوره، یکی اینکه از مشتری شما بخواید تعدی کنید به بایه نمیتونید، یکی اینکه از خیار حیوان بخواید تعدی کنید به خیار مجلس یا سایر خیارات نمیتونید، در حالی که این کار کردید شما و همه فقها ها میکنن. این تصرف اگر انسان در چیزی که خرید تصرف بکرد، این کاشف از رضای به معامله است. اگر همین شخص در منقوله آن تصرف کرد، کاشف از فسخ معامله است. الان همین شخص مشتری که گوسفندی را خرید، در قبال گوسفند یک کالایی را داد، گوسفندی را خرید یک کالایی را به اون داد، اگر در گوسفند تصرف کرد معلوم میشد این معامله راضیه، با معامله راضی است معامله میشه لازم. اگر در اون کالا تصرف کرد معلوم میشه معامله را فسخ کرده. خب این از چی جهت میگی؟ این یه تعدی درونی، تعدی برون مرزیه به اینها به اصطلاح اینه که همین تصرف که کاشف از رضای معامله یا دلیل لزوم معامله است، از خیار حیوان به خیار مجلس تعدی شده. در خیار مجلس برازه فرمودید، قبلا فرمودن که یکی از مسخطات خیار مجلس تصرف است، در حالی که ما اونجا روایتی نداشتیم. این تعدی کردن همه جانبه نشان میدهد که این رضا علت هست و نه حکمت، وگرنه دست ما از همه جهات بسته بود، نه میتوانست مخصص عام دیگر باشه، نمیتوانست مقید اطلاعات دیگر باشه، نمیتوان در همین درون از مشتری به بیرون تعدی کرد، و نمیتوان از بیرون از خیار حیوان به خیار مجلس تعدی کرد، و همین تعدی ها رواست. منوش این حکمت نیست، علت دیگه. همه این جوانب فقهی مرحوم شیخ را وادار کرده که احتمال سوم را تقویت کنه. اون بفرد این که این احدث حدثن، این جمله شرطیه، فذلک رزمن مقدمه جواب، فلا شرط له جواب جمله شرطیه، و این فذلک رزمن میشه علت. علت سقوط خیار حیوان کاشفیت نوعی تصرف است از رضا. این تقویت کرده. خب اون حرف ها صرف احتمال که شأن یک فقیه نیست، باید یه مصحح داشته باشه. احتمال اول رو مرحوم شیخ از چه راه میگه؟ یه وقت بگیم احتمال خلاف ظاهر است یا با کلمات اصحاب هماهنگ نیست، خب این راه نیست. اما طرح احتمال درباره کلام معصوم باید منشأ عقلی داشته باشه. چگونه شما میفرمایید به این که فین احدث فیه حدثن فذلک رزمین، این رو شر جواب اون شرط قرار میدید، ملازم اون میتونید؟ از چه جهت؟ لابد تنزیل کردید دیگه. این تنزیل بسیار بعیده که شما بیایید با جمعی شرایط عمل بکنید، این در حالی که این چنین نیست. برای اینکه این احدث مطلقه، اگر فضال که زمین جواب باشد، نه زمینه، احداث مطلق، احداث همین احداث، اون همین 5-6 مثالی که زدیم در هیچ جا رضا تعبد بعید دیگه نزید. نه منظور این که اگر چنونچه این 5-6 موردی که ما مثال زدیم تعبد نظیر رمی جبره نیست که بقید قبول باشی، خیلی بعیده. حالا دامپزشکی آمده برای حفظ این گوسفند بخواد تزریق بکنن، میگن پس مامر راضی شد، رفته تو آغل برای اینکه از سرما یا از گرب محفوظ باشه، گذاشته تو آغل، گفته از مامر زارش رزیز، بعیده دیگه. خب بحث در نه خیار مجلس نیست، بحث در خیار حیوانه. نه شارع در معاملات ما نظیر رمی جمره تعبدی نکرده، این رو ما یقین داریم. اینی که مرحوم علامه به اجماع خیلی بها میده، مرحوم شیخ هم به اجماع بها نمیده، ولی میگه این احتمال چهارم مخالف اجماع است، فهم فقها رو معیار قرار میده. فقها هم از اون جهت که مردمی فکر میکنن، با غرایز و ارتکازات مردم فکر میکنن، بعد با میدن همه میگن بعید این کار. چی بعیده؟ یعنی بیاد مثلا دامپزشک آمده گفته با تزریق بکنیم، بیا برای خطر این حیوان یا برای حفظ این حیوان از سرما و گرگ این رو برده تو آغل، چون تصرف کرده پس راضی است، بعیده دیگه. در حالی که روایت مطلقه، فین احدث فی حدثه، نه اون حفظ چی، نگهبانی چی، تمام اینها رو باید خارج کرد، نگهبانی، نگهداری. از اون طرف بعکس، از اون طرف بعکس، احداث حدث نیست ولی همه میگن خیار ساقطه، گوسفند رو خریده همونجا نگه داشته، اعلام فروش کرده، اطلاعی داده که من دارم میفروشم، تعریضه للبیع، این مصلحت خیاره، در حالی که احداث تعرف نیست. این دامدار است، این گوسفند کارش اینه، این گوسفند میخره به قصابا میفروشه، این رو از این گله و رمه جدا کرده اونجا، بعد اعلامیه رسمی نوشته که اینها برای فروشه. همین نه احداث حدث نیست، بالاخره احداث که به دست ما نیست معنا کنیم که حدث، یعنی کاری در او انجام بده، تغییر در کجا؟ در او، بالاخره محور تغییر، مورد تغییر باید او باشه، نه که یه اتیکت یه پلاکارد اینجا بنویسه. اگر یه پارچه اینجا نصب کرد که این گوسفند برای فروش است، که در او احداث نکرده، که امر ذهنی است، در او با تغییر بده. در او چه تغییر ایجاد کرده؟ فعل احدث فیه حدثن، حالا یه پارچه اینجا نوشته این گوسفند برای فروش، گوسفند همونجا هست، این مرز رو جدا کرده، یعنی این صد تا گوسفند رو از این رمه جدا کرده، دارم تو رمه بیابون دارم میچرن، بعد یه پارچه جانب اشته این گوسفندهای شرقی قابل فروشه، میگن همین تعریضه للبیع کاشف از رضاست. معلوم میشه که احداث معیار نیست، اگه احداث معیار نشود اون رضا میشه علت، و چون کاشف نوعیست و یا غالبا کشف میکند احداث عقد شد، پس احداث کلن رخت برمیبندد، میمونه رضا. خب از اون طرف هم ما میبینیم به کمی تعدیادی در رومرزی و برومرزی، همین کار با اینکه درباره مشتری است، ما از حیوان صرف نظر کردیم، یه احدث فیه نیست، یه پارچه در روبرو نوشته که این گوسفندان شرقی قابل فروش، همین که این نوشته خیالش ساقط، یک از مشتری به بایه تعدی کردن، گفتن به این که اگر بایه مشابه این کار بکنه و خیار داشته باشه در جای دیگر، خیارش ساقط. همین کار را از اجازه به فصل تعدی کردن، گفتن همین شخص اگر در منقول عن تصرف کنه امام شما والا مامره رو هم زده، خب در حالی که هیچ کدام از اینا احدث فیه نیست. نه، فقها که فتوا میدن از رضا استفاده کردن، از ظهور، از نه از فهم فقها، از همین ظهور استفاده کردن. با که دعوه مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست که کلمه خود صاحب جواهر اینا کار میکنن، ولی مرحوم شیخ خیلی کار از این کارا کمتر میکنه. ایشون هم از فقهای پیشین نقل کردم، از فقهای میانی میگه اون مقداری که دست من رسید من اینا یافتم، اینا فتواشون اینه. معلوم میشه که این تعدی همه جانبه، از مبی به سمن، از سمن به مبی، از بایه به مشتری، از مشتری به بایه، از خیار حیوان به خیار مجلس، از همه این تعدی همه جانبه معلوم میشه که علت رضاست دیگر. معلوم میشه احداث حدث سهمی ندارد. بله، خب اگه ما کشف کردیم به ای وجهن کشف کردیم حاصل است. مثل اینکه رضای به اینکه شخص میتواند در فرش کسی یا خانه کسی نماز بخواند به هر وسیله که کشف شده است کافی است دیگر. خب بالاخره ما اگر کشف کردیم با شواهدی، مبرز خاص دخیل نیست. ما الان شما علم دارید، میگه ازد فهوا با اینکه حرفی نزده، همون دوستی شما با رفیقتون کافی است. او حرفی نزده ولی الان در مسافرت هست، شما رفتید منزلش، خب نماز بخونید با او، اصلا او اصلا خبر ندارد که شما آمدید در منزلش، که ولی بگید ازد فهوا دارم، همین کافی است. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب دیگه باید گوش بدید. خب اگر چنون چه فضال که رزن، این شرط جواب بود، این راه باز هست، منتها اون فلا شرط طلب میشه جواب اثر بر شرط، منتها این رضا باید رضای نوعی، فعل نوعی باشه، رضای شخصی. احتمال چهارم اینه که رضا شخصی باشه. مرحوم شیخ فرمود این خیلی بعیده. فرمایش مرحوم شیخ در نقد احتمال اول دوم وارد است، اما ایشون معیار علمی ارائه نکرده که وجه اول چیه. فرمایش ایشون در نقد احتمال اول دوم رواست، چون که فرمایش ایشون در نقد احتمال چهارم هم رواست که رضا شخصی معیار نیست. فرمایش ایشون در پذیرش احتمال سوم تا حدود روبرا، اما فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش مرحوم ناینی اینه که ما نیازی به این تحلیلات طولانی فقهی نداریم، ما در عبادات باید به عمق روایات بریم ببینیم که نحوه تعبد چگونه است، در معاملات باید به عمق غرایز و ارتکازات مردمی بریم ببینیم که روش اونا چگونه است، چون تعبد تو معاملات بسیار کمه. در بین مردم رضا، کراهت، طیب نفس، نفرت نفس، امثال ذلک، این کلمات رو که میگن یا رضا یا کراهت یا طیب یا نفرت، این سه مصداق دارد، هر سه مصداق است، نیازی به تعبد نیست. یکی مصداق قلبی است، مثل تصدیق هم همینطور است، یه مصداق قلبی است که عمل جانهی است که قلبن باور کرده که محمول برای موضوع. یک تصدیق لسانی است که میگه صدق تو. یک تصدیق عملی است که این کار مصداق تصدیق است، جری عملی، ترتیب آثار ثبوت محمول برای موضوع در خارج تصدیق عملی است. در عرف ما یه تصدیق قلبی داریم، یه تصدیق لسانی داریم، یه تصدیق عملی. رضا هم به شرح ایزن سه قسم است، یه رضا طیب نفس است، نظیر این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اون اگر کشف شد کافی است، مثلا حالا از هر راهی کشف شد. یه رضای لفظی است، مثل که بگید رضی تو، اونجا که مبرز میخواد. یه رضای عملی است که عرف این رو رضا میدونه، نه که کاشفه از رضا. ممکن است بعضی از مراحل رضا کاشف از مراحل دیگر باشه. رضا مصداق مثل تصدیق جامع سه مرحله است. یک، و اون چی که محور حکم است اون جامع است، نه جمعی. این دو، و اون جامع گاهی با تصدیق قلبی است، با تصدیق لسانی است، گاهی با تصدیق عملی است. کاری که عرف میبیند میگد این رضاست، همین مسقطه. نه اینکه کاشف از رضای قلبی باشه. ما که از ایمان سخن نمیگیم، از امر قلبی سخن نمیگیم. چیزی را که عرف رضا میدونه رضاست، مسقطه. نه اینکه ما اون عمل قلبی را چگونه بر عمل جاری حمل بکنیم، یکی در روح هست یکی در بدن هست، فذلک کذا و کذا، بعد بگیم نیازی به تعبد داره. دو امثال زاله مرحوم شیخ فرموده تعبد داره، ولی راه حل که ارائه نکرده. که این بزرگوارا یعنی مرحوم آخوم، مرحوم آینانی، اینا که مقداری عرفی تر تو مسائل غرائز و غلایی در مسئله معاملات فکر میکنن، میگن این رضاست دیگر. نه اینکه این کاشف از رضاست. تصدیق رو مگر نمیگن چون تصدیق کردی با کار تصدیق کردی؟ بله، اگر ما این تصدیق یعنی پذیرفتن یا لفظن یا فعلن یا قلبن، گاهی قلبن را ناراضی است، ما یقین داریم ناراضی است، لفظن یا فعلن قول فعلن انجام بده میگیم اکراه. اما ما که از قلب و خبر نداریم، لازم نیست ما احراز بکنیم که او قلبن راضی است تا بگیم رضا ابرازش یا کشفش نوعی است یا شخصی. این مصداق عملی رضاست، مصداق عملی تصدیق است. فذلک رضان. مردم این تحلیلات روح و بدن رو که نمیشناسن. که شما تو روایات عبادی چاره جز این ندارید که برید تو عمق خود روایات ببینید که اینا چی رو تعبد کردن. اما تو بحث‌های معاملات قبل از هر چیز باید بری تو اعتقادات و غرایز مردمی و اینکه همین رو اداره امضا بکنه. اگر یه تعبدی تو معاملات باشه، بله باید اون کار کرد. اما غالب فرمایشات ائمه علیهم السلام تو عباد معاملات امضاییه. تو معاملات همین رو رضا میدونن، میگن اگر راضی نبود چرا این کار میکرد. بعد شما بیا به عرف، همین دامدار با این دامدار داره حرف میزنه، بگه اون رضای قلبی و جانه و این دامدار این حرفا نمیفهمه. که کجا؟ بله بله، خب ما هر بار غالب میکنیم دیگه. از زنو یلحق شیء المشکوک بالعم الاغلب لن نادر المغلوب. اینم یه زن متعارفی است و معتبر. نه اونجا که قبول ندارن ما غیر اینجا، غیر اینجاست. اونجا که خودمون صغرا قاعده رو معنا کردیم، عبارت درست خوندیم که خیلی ها غلط میخونن، و معنا کردیم صغرا را، کبرا را، حد وسط را. خب این از زنو یلحق شیء المشکوک بل اعمل اغلبه لن نادر المغلوب. این قاعده در سال قبل کاملا معنا شد. قبول نه، ما هم قبول نداریم، اما اینجا که قبول داریم حرف عرفیه، این غرایز عرفی است. اینه که ما تو تعبدیات اصلا قبول نداریم. کی قبول کرده که ما قبول بکنیم؟ اما تو معاملات اینه. اونی که آوردن تو خواستن تو عبادات این رو تثبیت کنن مثل قاعده فقهی، اما تو معاملات همینه دیگه. تو معاملات حالا ممکن است که یک فرد نادر، خود مرحوم شیخ و امثال شیخ که رضای شخصی رو معیار قرار نمیدن رو همین جهت قرار نمیدن. حرف فقها ها رو که نقل میکنن به همین جهت نقل میکنن که فقها ها الان نمیپذیرن و حق با ایناست که در ما بیام رضای شخصی قرار بدیم، ولی نوعا اینجور نیست. یا نوعا هست ولی این شخص نپذیرفته. قبول نکول شخص معیار نیست، قبول نکول نوع معیاره. منتها عرف این رو رضا میدونه، نه اینکه شما بگید که رضای امر قلبی است، احداث تصرفی امر جاری است، تعبد تنزیل یه امر حمل یا محمول قرار دادن یا تاری قرار دادن یه امر قلبی با یه امر قالبی نیازی به تعبد داره. اینا نیست، هیچ نیازی. میگن این مثل تصدیق، میگن تصدیق کردی، برای اینکه تصدیق نکردی بودیم رفتی. بنابراین بین این احتمالات اونی که هم علمی تر است یک، و هم عرفی تر است با غرایز و ارتکازات سقراط دو، هم فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و شیخ و استاد است که این میشه حق. والحمدلله رب العالمین.